ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتون بخیر همگان عزیز. امروز جمعه 29 تیر ماه مصادف با 13 محرم با شما هستیم با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. روزی پاک اولین برنامه ماست، بشنوید.
روزی پاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند روزی ده رهنمای. سلام، صبح زیبای شما بخیر. خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم با برنامه روزی پاک، برنامه برای آشنایی هرچه بیشتر شما عزیزان در جهت کسب روزی پاک و حلال. این برنامه رو شما میتونید هر روز صبح همین ساعت روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد بشنوید. به بسیار خوب، همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین محمد پویا، کارشناس مذهبی برنامه، که امروز هم همراه ما هستن. سلام بر شما، صبحتون بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، محضر شما و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم خداوند منان تفضل بفرماید و اون چه رو که بر ذهنمون و بر زبانمون جاری میشه حق و صحیح و مورد رضای خودش و اولیاش قرار بدهد انشاءالله، و جوری هم باشه که عزیزان شنونده بشنون و استفاده کنن
انشاءالله. خیلی متشکرم آیه پویا. برای خیلی این سوال پیش میاد که چرا علارغم کار و تلاشی که ما میکنیم اما همواره باید دنبال این روزی بدویم، یعنی تفاوتی وجود داره بین ما که اینقدر داریم تلاش میکنیم، تفاوت فاحشی وجود داره بین روزی و درآمد ما با کسای دیگه که خیلی کمتر تلاش میکنن ولی درآمد بیشتری دارن، روزی بیشتری دارن، هرچند که ما اهل رعایت حرام و حلال هم هستیم. این تفاوت به خاطر چیه؟
بله، در برنامه گذاشتیم بحث رو شروع کردیم، گفتیم که علل و ریشه ها و اسباب مختلفی برای این وجود داره. بخشیش اینه که افراد شغل درست و مناسب رو انتخاب نمی کنن و دو، در اون شغلشون اون روش ها و تکنیک هایی که وجود داره برای کسب درآمد بیشتر و برای رونق بیشتر کار، اون رو نه مطلع می شن و نه به کار می برن. این بخشی از قضیه است، اما واقعا قضیه هنوز ابعاد دیگری رو هم داره که باید بررسی بشه. البته خب میزان سعی و تلاش انسان هم در این قضیه مؤثره. قرآن کریم میفهمد و لیس للانسان الا ما سعى.
بله،
انسان هیچ بهره‌ای جز سعی و تلاش خودش و ثمره این تلاش و کوشش رو نداره. اینا بخشی از مطلبه، اما بخشی از موضوع هم ربط به خود انسان نداره. در واقع این دیگران هستن، این مسئولین هستن، این افراد موفق هستن که باید دقت بکنن در توزیع عادلانه ثروت.
درست.
و اینکه حق هر فردی رو همونطور که باید و شاید و همونطور که واقعا حقش اقتضا میکنه به او پرداخت بکنن. گاهی اوقات انسان در جامعه میبینه که افرادی با همه زحماتی که میکشن از حقوق اولیه خودشون محرومند. اون مقداری که لازم هست بهشون بها داده نمیشه، اعتنا نمیشوند، مورد حمایت قرار نمیگیرن. این دیگه نتیجه ظلم افراد موفق است. مثلا فرض بکنید که یه فردی به عنوان کارگر در جای مشغوله. خب این افرادی هستن موفق او که باید حقوقش رو و مزایای او رو تأمین بکنن و او رو در یک رفاه نسبی قرار بدن که حداقل نیروی کار بتونه کار انجام بده.
بله،
این توزیع صحیح رو انجام نمیدن. یعنی تفاوت بین درآمد کارگر و کارمند تو همون مجموعه و مدیر اون مجموعه اینقدر تفاوت فاحشیه، با اینکه ساعت کاریشون گاهی اوقات با هم یکسانه، و اونقدر این تفاوت زشت و زننده و مشمئز کننده است که باعث میشه این نیروی کار از کار خودش بزنه، ناامید نسبت به آینده شغلی خودش باشه و راندمان کاریش بیاد پایین، بازده کارش بیاد پایین.
صحیح.
یعنی گاهی اوقات اون چه که باعث می شود رزق و روزی افرادی تو جامعه کمتر از بعضی دیگه باشه، از ناحیه خودشون نیست، از ناحیه کسانی است که این رزق و روزی به سبب اونها و به وسیله اونها باید تأمین بشود و به این فرد داده بشه. اینم یه بخشی از مشکل هست که متأسفانه
مثل حقوق و مزایایی که به کسی قرار داده بشه، به کارگری قرار داده بشه، به شخصی قرار داده بشه که اون کار یا خدمت رو ارائه میده، در واقع از سوی کارفرما.
دقیقاً مرادم همینه.
بله،
یعنی گاهی اوقات ظلم از ناحیه افراد موفق نسبت به این فرد انجام میگیره و این ظلم اولین نتیجه‌ای که میگذاره رو اون کار اینه که انگیزه این نیروی کار رو ازش میگیره. حالا سوای از این که زمینه هایی رو برای تخلف ها، برای رشوه گرفتن ها، برای کم گذاشتن در کارها، برای فرار کردن از کار، استفاده حد اکثر از مرخصی ها و امثال این حرف ها به وجود میاد، لاغرش اینه که انگیزه رو از این فرد خواهد گرفت.
بله.
این از آفاتی است که متاسفانه متوجه بخش های از قسمت های جامعه کارگری ما و کارمندی ما هست که به نظر من اگر مدیریت نشه میتونه تبعاتش روزافزون بشه و روز به روز کار رو بدتر بکنه. اگر ما واقعیت‌های موجود جامعه رو بدونیم متوجه خواهیم شد که این یه نارضایتی رو داره ایجاد میکنه. خب پس بخشی از این رزق و روزی‌ها مربوط به این قضیه است، اما بخشی دیگه واقعاً نه دست خود انسانه و نه دست اون مجموعه‌ای است که باید حق او رو ادا بکنن. واقعا تدابیر و حکمت‌ها و مصلحت‌های الهی پشت سرشه. برای این انسان رزق مشخصی خداوند تبارک و تعالی مقدر فرموده که اگر رزقش از این بیشتر بشود، که اگر رزقش از این حد بیشتر بشه، به دین و ایمان او و به آخرت او، به سرنوشت او، به سعادت او لطمه خواهد زد، لذا از یه حد خاصی بیشتر نمیشه. بعضی انسان ها اینجوری هم دیگه، خداوند تبارک و تعالی مصلحت اینها رو میدونه، اگر خداوند تبارک و تعالی رزق و روزش رو بیشتر قرار بده، این انسان منحرف خواهد شد، این انسان اون رزق و روزی باعث طغیانش خواهد شد، باعث ظلمش خواهد شد، باعث غرور و تکبر و نخوت براش خواهد شد.
صحیح.
باعث میشه روحی قارونی پیدا بکنه. قارون همینطور بود، یه آدم عادی بود، کم کم پولدار شد
و سرکش،
اونقدر متکبر شد. بله. که بهش میگفتن آقا خب این همه ثروت خدا بهت داده، یه کمکی هم به دیگران بکن. میگفت انما اوتی تو علا علم اندی، خدا چیه؟ من خودم تخصص دارم، من خودم زحمت کشیدم تا اینا بهم داده شده، با اینکه خدا میفهمد آتیناه ما بهش داده بودیم. علا ایال برای این انسان مضره. بعضی وقتا هم هست هی گیر میدیم خدا رزق و روزیمون زیاد بکنه. وقتی رزق و روزی انسان زیاد شد، خب وقتی کسی ثروت و دارایش زیاد میشه، هر که بامش بیش،
برفش
بیشتر.
بله.
طبیعتا مخارجش بیشتر میشه، توقعات دیگران از او بیشتر میشه، یه سری اختزاعاتی ثروت زیادتر داره که افرادی که ثروتشون کمتره این اختزاعاتو نداره، زندگیشون خیلی هم راحت‌تر و بی‌دغدغه‌تر هستن. برای بعضی از افراد قضیه بالعکسه. تو روایت داریم کاد الفقر و ایکون کفر، فقر خیلی با کفر هم مرزه، یعنی بعضی وقتا فقر زیاد باعث میشه طرف کافر بشه.
بله.
برای بعضی از افراد خدا چون مصلحت اینها رو میدونه، اینا اگر نادار بشن اندک فقری رو نمیتونن تحمل بکنن، دینشون از بین خواهد رفت. نه که حالا کل دینو بذاره کنار، لااقلش اینه که دست میزنه به راه خلاص،
سست ایمان میشه. بله.
اینها رو مساله الهی جوری تدبیر فرموده که میبینی یه مقدار رزق و روزیشون بیشتره که کار به اونجا نینجامد. لذا عرض کردم در جواب اجمالی این قضیه تو برنامه قبل که ما حکمت‌ها و مقدرات الهی رو و مصالحی که خداوند برای بندگانش داره با تو این قضیه جدی ببینیم نقشش رو.
بله.
خداوند تبارک و تعالی مصلحت بنده مؤمنش رو میخواهد. گاهی اوقات این مصلحت اقتضا میکنه که فردی دستش تنگ باشه و زیاد رزق و روزی فراوان نداشته باشه، لااقل تو مقطعی از زندگیش اینجوری باشه.
بحب.
تا ایمانش حفظ بمونه، اون سرمایه گوهربار ایمان و انسانیتش براش بمونه. برای یه آدم دیگه مشابه همونه، همسایش هم هست، مثلا آشنا هستن، برای اون ایمانش در صورتی باقی خواهد موند که رزق و روزیش کم نباشه، دوچار فقر نشه، دوچار نداری نشه. او فقر بهش ضرر میزنه، این ثروت بهش ضرر میزنه. لذا یه تفاوتی تو رزق و روزی اینها وجود داره که حالا همه اون عوامل گذشته رو مگه بذاریم کنار، باز این تفاوت باعث میشود که اینها از لحاظ رزق و روزی متفاوت باشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون. دوستان عزیز شنونده، باز هم همراه ما باشید، ادامه بحث روزی پاک رو حتما تقدیم حضور شما خواهیم کرد. اما بخش گزارشی برنامه رو میشنویم از زبان همکارم خانم افشار.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. صبح امروزتون رو امیدوارم که با یک دنیا شور و نشاط و اشتیاق آغاز کرده باشید و با یک دنیا برنامه برای کسب روزی و البته کسب روزی حلال. در همین ارتباط به اتفاق همشهریای خوبی که در خدمتشون هستم، بررسی میکنیم این موضوع رو از زاویه دید ایشون که اگر مایل باشن بهمون میگن که تو چه زمینه کار میکنن. قربان، سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. حوزه فعالیتم حوزه آموزشی در زمینه گردشگری و محیط زیست هستش.
شما به چه ترتیب تلاش میکنید و توجه میکنید به اینکه به هر حال روزی پاک حلال و طیب قسمت خودتون و خانواده محترم بشه.
ببینید، من قبل از اینکه در مورد حالا تلاش خودم یا در واقع اون کاری که در حوزه فعالیت تخصصی خودم انجام میدم در این زمینه، در این موضوع خاص، خیلی علاقمندم که ذهنیت خودم رو راجع به روزی پاک در حقیقت و یا کلا اخلاقیات در حوزه های در حقیقت شغلی، کاربردی، اینجور چیزا بگم. و اون این هستش که من اخلاقیات و از جمله روزی پاک رو توی دو تا دسته خاص میبینم، یکی دسته در واقع معنوی قضیه و یکی دسته مادی قضیه، که پی اومده اون دسته مادی حالا وضعیت کاری خودم و اون تلاشی که خودم در این زمینه دارم رو من میتونم در واقع شرح بدم.
یعنی توی هر دو کاملا مؤثر هست و این رو شما تجربه کردید؟
بله. اخلاقیات، ببینید، ابتدا در حوزه معنوی اگه بخوایم صحبت کنیم، همه ما معتقد به این هستیم که این جهان جزئیات بسیار زیادی داره، حالا چه از زاویه دین و مذهب بهش نگاه کنیم و اعتقادات هر کدوم از اعضای بشر رو با ادیان مختلف، و چه حتی اون افرادی که صرفا علاقمندن که به جهان به دیده صرفا علمی و اون در حقیقت ساینتیفیک بخوان نگاه بکنن، جهان داره یک نظمی هست و این نظم در حقیقت به سمت تکامل پیش میره. حتی این از نظر علمی هم ثابت شده که خب تمام جهان در حقیقت این نظم رو داره به سمت تکامل پیش میره. وقتی در حوزه اخلاقیات ما یک بی اخلاقی در حقیقت انجام میدیم، نه به اون معنا که حالا مثلا عصبانی میشیم، منظور این که حالا روزی ناپاک هم اگر کسی میبره در حقیقت در همین حوزه داره عمل میکنه، در حقیقت داریم این نظم رو میایم به هم میزنیم و مطمئنا این به یه نحوی به ما هم برخواهد گشت. این میتونه از نظر اعتقادی خیلی اهمیت پیدا بکنه، چه برای اون کسانی که علمی به قضیه نگاه میکنن، چه برای اون کسانی که دینی به قضیه نگاه میکنن. اما در حوزه مادی هم همین طور هست. ما در یک جامعه داریم زندگی میکنیم، عین همون اجزای طبیعت و اجزای دنیا، جامعه هم دارای اجزای انسانی هست و عملکردهای مختلف داره. وقتی من میخوام یک کار خودم رو با روزی ناپاکی که میبرم، مثلا با زرنگی خودم یا با نمیدونم
فرصت طلبی
جویی خودم، فرصت طلبی خودم در حقیقت میخوام برای خودم ایجاد بکنم، مفهوم این هستش که در گوشه دیگر و در جای دیگر دارم حق کس دیگه رو احتمالاً پایمال میکنم و این نظم رو در این اجتماع دارم به هم می‌ریزم. حالا شما تصور بکنید که همه افراد جامعه بخوان با این رویکرد به قضیه نگاه کنن، یعنی اینکه برای زرنگی کار خودشون و برای پیشبرد کار خودشون بخوان یک مثلا سودجویی رو انجام بدن. خب این گره داره می‌خوره در تمام اجتماع، و اگر من با یک اجتماع گره خورده مواجه بشم، چیزی که متأسفانه گاهی حتی تو جامعه‌های مدرن امروزی به معنای کامل در دنیا و حالا در جامعه خودمون هم در ایران هم ما می‌بینیم، این هستش که با یک جامعه گره خورده مواجه میشیم و این در حقیقت کار خود من رو هم پیش نمیبره. یعنی گویا من یک قدم رفتم جلو بابت اون سودجویی خودم، ولی ده ها قدم رفتم عقب و در حقیقت جامعه منو برده عقب، به دلیل اینکه همه جامعه گره خورده از نظر مسائل اخلاقیات. بنابراین به نظر میرسه که لازمه که همه افراد جامعه هر کس نقش خودش رو بازی کنه. خب روزی پاک هم در همین دسته،
و هر کس نقش خودش رو درست
و هر کس نقش خودش رو درست ایفا بکنه. یعنی من اگر حوزه کاریم آموزش هست، آموزش درستی بدم، و حتی معتقد هستم اگر من آموزش درستی بدم و روزی که در حقیقت دارم کسب میکنم روزی حلال باشه، که این وقتی حاصل خواهد شد که من از نظر اجرایی درست فکر کنم، درست برنامه ریزی کنم و درست عمل بکنم، و اگر همه به همین ترتیب عمل بکنن، جامعه به سمتی میره که خب پیشرفت حاصل میشه. این پیشرفت به من هم برمیگرده مطمئنا از نظر مادی و حتی از نظر همون روزی یا حالا در حقیقت کسب و کار اصطلاحا به سود من و یک پیشبردی در کار من خواهد بود.
بسیار متشکرم. قطعا اگر هممون به این شکل کلی نگاه بکنیم، نتایج بسیار عظیمی رو از این باب حاصل خودمون و اطرافیانمون میکنیم. ما آدمهای اجتماعی هستیم، هرگز تنهایی نمیتونیم لذت ببریم و بهره‌مند باشیم از مواهبی که خداوند برای ما خلق کرده. سپاسگزارم از این که ما رو همراهی کردید با این برنامه و از دوست بزرگواری که هم صحبت ما بودن. برنامه رو بسپاریم به دست همکارانمون و از شما خداحافظی بکنیم با دوست بزرگوارمون تا فرصت بعد، روز بعد و صبح زیبای دیگه‌ای که در خدمتتون باشیم. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم از خانم افشار و گزارشی که برای ما تهیه کرده بودند. برمیگردیم به ادامه بحث برنامه با حضور جناب آقای پویاک در خصوص علل بست روزی برای برخی افراد و نداشتن روزی کافی برای برخی افراد دیگه. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، از خدمتتون که در تکمیله اون صحبت‌های گذشته عرض می‌کنم که آیات قرآن بهترین راهگشای ما هستند در این موضوع. خدا تبارک و تعالی در قرآن کریم می‌فرماید که الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر. خداوند است که برای بعضیا رزق رو مبسوط قرار میده، برای بعضیا تنگ قرار میده.
بله.
خب پس مقدرات الهی این وسط مؤثرن. حالا این مقدرات بر چه مبنایی هستن؟ آیا خداوند تبارک و تعالی با بعضی بندگانش یه پارتی بازی خاصی، روال خاصی داره که با بعضی دیگه نداره؟ و بعد نتیجه این پارتی بازی میشود که به بعضیا خیلی رزق و روزی بده، به بعضیا کمتر بده. آیا اینه؟ خب این که خلاف عدل الهی است. ما ضرورتا میفهمیم که این خلاف عدل الهی است و اینو نمیتونیم قبول بکنیم، چون ما عدل رو پذیرفتیم. آیا حکمت چنین اقتضا داره؟ این یه بحث دیگه است. یعنی ما باید ببینیم که مبنای حکمت الهی چیه. خدا تبارک و تعالی این دنیا رو محل گذر و یه مقطع عبوری قرار داده برای ما، محل بقا دائمی ما نیست. اون سرای جاودان ما آخرت. تو این دنیای مزرعه است. حالا لااقل برای بندگان مؤمن، اونهایی که انسان هستن، واقعا خداوند چنین مقدر فرموده که اینا به هر قیمتی که شده بتوانن گوهر ایمان خودشون رو در این مشکلات و سختی ها و فتنه های دنیا حفظ بکنن و به سلامت به سرمنزل مقصود برسن. گاهی اوقات برای یک فرد اقتضای شرایط او، فکر او، ذهن او، علاقه های قلبیش، ایمان و باورش، یقینش در چه سطحیه، اقتضایی نداره که رزق و روزی زیادی داشته باشه که اگر فقیر بشود ممکنه همه این گوهرها از دستش گرفته بشه.
صحیح.
خدا هم به این رزق و روزی زیاد میده. بعضی هستن که نه، اگر رزق و روزیشون کم باشه دوچار مشکل نخواهند شد. اگر رزق و روزیشون زیاد بشه طغیان و ظلم و ستم و تکبر و نخوت به سراغ اینا میاد. این آدم خدا رزق و روزیشو کم قرار میده و هر دو اینا بر مبنای مصلحت الهی است و اینکه خداوند تبارک و تعالی بهترین مقدرات رو برای بندش رقم زده. خداوندی که مدبر الامور هست.
بله.
الله یدبر الامر. پس ما حواسمون باشه که این تدبیرهای الهی رو در این موضوع نادیده نگیریم و حواسمون باشه به اینکه هر چه خدا برامون مقدر میفرماد همون خیر و صلاحمونه. ما مأمور به وظیفه هستیم، وظایفمون رو عمل بکنیم، نتیجه رو بسپاریم دست خدا
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام والمسلمین پویا، کارشناس مذهبی برنامه. امروز هم ما رو همراهی کردید در روزی پاک. عزیز، بخش بازار از نگاه اسلامی هم آماده پخش. میشنویم این بخش از برنامه رو از زبان استاد رحیم پور از قدی.
امیرالمؤمنین بر سر هر بازاری، هر صنفی توقف میکرد و چند جمله بهشون میگفت. دقت کنید، بازار اسلامی از اینجا شروع میشه. بر سر هر بازاری، بازار ماهی فروشا، بازار پارچه فروشا، قصابها، آهنگران، هر کس هر جا، بر سر هر بازار میایستاد، تازیانه بر دوشش و برای مردم چند جمله میگفت. بر سر هر بازار، علی کل سوق سوق، فینادی یا معشر التجار، با صدای بلند فریاد میزد: ای تاجران، بازرگانان، بازاری ها، ای فعالان اقتصادی، کسانی که تو عرصه تولید و توزیع کالا و خدمات تو جامعه اسلامی فعالید، قدم الاستخاره، کارتون رو با طلب خیر از خداوند آغاز کنید. نگاه صرفاً مادی به خرید و فروش و معامله نداشته باشید. این استخاره که اینجا میگن به این مفهوم استخاره اصطلاحی نیست که هر کی اول میره مغازش یه استخاره بکنه، نه. استخاره اینجا یعنی اول قبل از اینکه با مردم و با خلق روبرو بشید، فعالیت اقتصادیتون رو شروع کنید، اول نظر کنید به خداوند و بگید خدایا خیر ما و منافع ما در دنیا و آخرت به دست توست، توجه اصلی من به توست. و تبرکو به سهوله، فرمودن بازار اسلامی بازارتون رو با برکت کنید از طریق آسان گرفتن بر یک دیگر. ببینید نگاه ارتباط توحید و اخلاق و معنویت با حقوق بشر، با اقتصاد و بازار اسلامی. اصلا بعضیا فکر میکنن اقتصاد اسلامی یا بازار اسلامی فرقش با بقیه بازارها مثلا تو فرمول عرضه و تقاضاست. تفاوت اصلی اقتصاد و بازار اسلامی با غیر اسلامی از نوع چپ و راست و عقب مونده و جدید و اینا، تفاوت اصلی در اینه که اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد علمی به علاوه اخلاق و حقوق. اقتصاد علمی منهای اخلاق و حقوق اقتصاد غیر اسلامی است. وجه اصلی اسلامی بودن بازار اینه که بازار با فرمولها و قوانین علمی مدیریت بشود، اما به علاوه حقوق و اخلاق، به علاوه مبدأ و معاد، به علاوه خدا. خدا در بازار اسلامی، امیرالمومنین فرمود خدا در بازار اسلامی حضور داره، نه حضور مجازی، نه حضور تشریفاتی که بالا سر مغازمون بمیسیم هذا من فضل ربی، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ظواهر مذهبی فقط. اینا لازمه اما اینا معنی نیست. استخاره طلب خیر از خدا. خود حضرت امیر میفرمان یعنی چی؟ یک، سود و ضرر و منافع تو با خداوند تعریف کنی و توجه اصلی به حفظ معنویت و اخلاق و عدالت زندگی در بازار باشه، در این حال توجه به سود، کار، عقلانیت لازم. بعد توضیح میدن مؤلفه های بازار اسلامی. تبرکو به سهوله یعنی چی؟ یعنی بازار اسلامی بازاریه که طرفین همه معاملات بر یکدیگر آسان میگیرند. سهولت، بر هم سخت نگیرید. تبرکو، فرمود میخواید متبرک بشید و بازارتون برکت داشته باشه، صبح تا شب ندوی آخرش هم گیر باشی که برکت نداری. فرمود آسان بگیرید بر یک دیگر، پیله نکنید به هم. در روایاتی داریم که در بازار اسلامی فرمودن خریدار و فروشنده اسلامی اینه: فروشنده سعی میکنه کالا بیش از اون چه که پول گرفته بده ولو کمی. یعنی اگر یک کیلو یک جنس رو فروخته، یک کیلو و 50 گرم بده. یک متر پارچه فروخته، یک متر و چند سانت اضافی بده. از اون طرف به خریدار میفرمان که از اون مبلغی که توافق کردی سعی کن کمی بیشتر بدی. یعنی تو قرار شد 100 تومن بخری، اگه میتونی 101 تومن بده. خب شما اینا رو مقایسه کنید با بازار در تفکر سرمایه‌داری که بر اساسش بر اصالت سود، اصالت لذت. و متاسفانه فرهنگ سرمایه‌داری بین ماها حاکم هست، نه فرهنگ اسلامی. فرهنگ بازاری اسلامی داریم، فرهنگ بازاری سرمایه داریم.
سپاسگزاری میکنم از همراهی شما دوستان عزیز و بزرگوار و آرزو میکنیم که انشالله قدم هاتون در راه کسب حلال همواره استوار باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شما شنونده یه بخش اول برنامه های رادیو اقتصاد هستید. در این فرصت صنعت پوشاک رو میشنوید و ساعت 7 نشان آبادی تقدیم به